دو استاد فرهانی صفحه 158 تاریخ 10/8/95.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صل على محمد وآل الطاهرين. خب در بحث مرحوم شیخ ابتدا در گام اول نشون دادن که در مسئله یک شهرت محققه قطعی وجود داره مبنی بر حرمت بیع خط مصحف، و بعد هم روایات تقریبا مستفیضی را اشاره کردن که نظیر این روایات روایات دیگه هم وجود داره که از مضمون این روایات یه استفاضه کثیر، بلکه اگر کسی نخواد خیلی حساس باشه ممکنه بگه یه تواتر مضمونی وجود داره که این روایات گفتن نهی، اما در خود این روایات اصل این که فعل مسلمان در خرید و فروش تصحیح بشه هم راهش باز شده. اما کیفیت تصحیح چجوریه؟ باز امام از این که خود حرمت بیع المصحف زیر پا گذاشته بشه کوتاه نیومدن، فرمودن مثلا آهنش و غلافش و سایر ابعاد و اجزا، و معلوم میشه که از اینجا معلوم میشه که این ماجرای سیره خرید و فروش بیع مصحف از همون صدر معصوم هم مورد دغدغه و مورد عنایت بوده، یعنی یک دوره کوتاهی نبوده خرید و فروش، بعدش دیگه خرید و فروشی به وجود آمده که این باید تصحیح می شده. خب روایات رو خوندیم تمام، هم شهرت داشتن هم روایات، بعد اومدیم سراغ روایاتی که اومدیم سراغ روایاتی که به ظاهرها دلالت میکردن که امام نهی تحریمی از بیع مصحف ندارد، یا نهی نداره کراهت رو اثبات میکنه، یا الان قسمت های بعد روایات نشون میده که نه، امام پذیرفته که جائزه بالاخره. خب داشتیم روایت اول رو خوندیم، روایت ابو بصیر بود، روایت روح ابن عبدالرحیم هم همون روایت ابو بصیره، فقط یه فقره آخرش داشت. یه تیکرم بخونیم، و زادفی همون روایت ابو بصیر بود، روایت ابو بصیری که سیره رو نقل کرده بود که یک قرآن اصلی در مسجد النبی بود، بعدن اصحاب میومد هر کس میومد به اندازه نیازش از اون قرآن می نوشت و می رفت، فیکت و به نفسهی مباشرتن می نوشت اون بخش خونی مورد نیازش رو می برد، که اتوش این فرهنگ مراجعه به قرآن ها در میاد، موقع چجور بوده چجوری کار می کردن با قرآن، نه مثل ما. خب حالا روایت عبدالرحیم همین مطلب رو داره، اضافه داره، و زادفی اضافه کرد قلتو فما تران آتی علا کتابت اجرا، به حضرت فهمود که به حضرت عرض کرد که آقا حالا من اگر بخوام برای نوشتن قرآن یک اجری و یک پاداشی رو بپردازم چه میفرمایید؟ خب دقت کنید اینجا بحث نرفته سر خرید و فروش، بحث رفته سر چی؟ کتابت. اگه بخواید این رو تو اون مسیر قرار بدید، مسیر روایت که سیره این بود که خودشون میومدن قرآن رو مینوشتن و مورد نیازشون بود میبردن، که از حالکه کن سنبه بعد فاصله ای شروع کردن خرید و فروش از این روایت، و بعدم روایت بعد یه چی دیگه هم در میاد که این یه دفعه هم نیومد تو خرید و فروش، اولش خودشون مینوشتن، بعدش شد اجاره علل کتابه، بعدش خرید و فروش. یعنی این سیر طبیعی تدریجی بوده که طی شده. قال لا بأس، حضرت گفت اشکال نداره، اشکال نداره که شما خودت نمی‌نویسی، کسی رو بذاری بنویسه و اجری رو بهش بدی. خب آقا اینجا یه نکته، اجر معنای لغوی داره یا معنای اصطلاحی؟ معنای لغویش پاداشه، معنای اصطلاحیش اجرت بابل اجاره است. ممکنه کسی بگه اجر به معنای عامه، چون واقعا لا یحرز که اجر یساوی اجره، این محرز نیست برای ما، قرینه ای هم اینجا وجود نداره، لذا ممکنه هبعی باشه، ممکنه به ای نحو آخر باشه، الزاماً اجاره مستلم لا یورث. از این جهت مهمل کلام، دلالتی نداره که حتما اجاره است یا اجاره نیست، مهمله، دلالت نداره روایت.
این که میگه علا کتابته اجرن، خب همین مقابله اجر در مقابله کتابت همین.
الان اینو من گفتم مهمل چون روایت بعدی میاد، میبینیم روایات دیگه هم اینجا داریم، میخوایم اول حدود و سقور هر دلیلی رو به اندازش در بیاریم، واقعا عنوان علا کتابتی به قرینه المقابله اعم از اجاره است، لسان اعم. اگه میگفت اجرت علا کتابتی، اجرت انصراف داره به اجاره، اما اجر انصرافی مثل اجرت نداره، خیلیش مسلمه برای ما، لذا روایت میتونه اشعار داشته باشه به خاطر کسرت استعمال، به خاطر بعضی از انصراف مناشه انصرافی که ما اعتقاد داریم، اما اینکه این اشعار به حد دلالت و استظهار برسه نه، مخصوصا که روایت بعدی داریم. حالا بعد این کجا به ثمر، این ثمرش کجا در میاد؟ موقع جمع بین روایات. حالا ببینید شیخ میخواد چی جور جمع کنه، انصافا خیلی زیباشه با یه مرز باریکتر از موی سعی میکنه بین روایات جمع سالم کنه، همه این دلالت ها رو کنار هم قرار بده. خب ولیکن من یه ذره اینجا کند میکنم، میخوام حساس بشیم، اجتهاد هرچی تو اصول و رجال و حدیث خوندیم خوب، موقعی که رو ادله بیاده بشه کار داره، رو ادله هم باید دقیق بیاده بشه، یعنی نباید سریع بگذاریم، نوع دلالت باید معلوم بشه. اگر ما بتونیم تو هر بابی فقه و حدیث قویی داشته باشیم تو جمع بین قرائن ادله، بازی رو بردیم دیگه هرچی مشکل فتوا داریم تکلیفشون معلوم میشه، فقط این اتفاق باید بیفته. ولیکن ها کذا کانی است نم، باز حضرت اشا یه جمله میگه نظیر اون اشتریه احبا الیه، اما هوا بفرون پول بده لا بحثن، اما یادت نره ها کذا، این ادامه روایت چیز بودا، ادامه روایت بالایی ابو بصیر، اصحاب ها کذا کانوی اصنعون، اصحاب دعوشون بود خودشون میرفتن، فیکتب صورتن و آخر رو یکتب صورتن اخرا، یکی میمد یه خودش میرفت مینوشت، اینطور نبود که بالای نوشتنم کسی بخواد، یعنی قرار نبودی کسی از اینجا انتفاع مالی داشته باشه، این مقوله انتفاع مالی برای کسی نبوده. باز حضرت دارن اشاره به اصیره میکنن، بالاخره حکم تحریمی در بلکه صریحه دیگه، لابعثا نسته، حداقل به مذاق مرحوم شیخی که ما میدونیم تو مکاسب و رسائل شیخ عبارت لابعثا رو نس میدونه نه ظاهر. لا بحث، بله جواز دیگه، اما نسه، کلمه فیه بحثون و لا بحث رو شیخ میگه نس، میگه مثل امر و نهی نیست که ظاهر باشه، نسه، لا اشکاله لا بحث رو میگه نسه، نه فقط اینجا، ان شاء الله تو رسائل هم خواهید خوند مذاق شیخ خدا رو عرض میکنم، و این فرهنگ لغت شیخ ان شاء الله میبینید هم تو مکاسب جایی داره زیاد که در تعبیر روایت اینطور بوده، شیخ میگه هم تو رسائل، مخصوصا تو تعادل تراجی، تو تعادل تراجی وقت روایت ها رو میاره، بعد خود شیخ شروع میکنه تعارض مستقر غیر مستقر توضیح دادن، بعد میخواد نص و ظاهر توضیح بده، میگه روایت هایی که تعبیر صریح دارن که یحرم و یستحب و یجب و لا بعث فیه بعثون، میگه اینا همه نصن، اینا اصلا ظاهر نیستن، میگه این تعابیر نصه.
چون مثلا چون که حکایت از مسلم کرده مثلا پس جوازه،
الان میگه سه تا دال داره تو این دو روایت، سه تا داره شیخ میخونه، چون میبینی برای عبارت فانها، این روایت و بگیم یه روایته، چون این زادفی بود دیگه رو هم شد یه روایت، فانها تدل على جواز الشراء، خب این جواز رو میده، حالا جهات بگو، یک بذار آقا ببین دوالش، یک من جهت حکایتی عن المسلمین، از فعل مسلمان حکایت کرد، به قوله ثم انهم اشتروا بعد ذلک، دعو مسلمین این بوده که اول خودشون می‌نوشتن بعد فاصله ای فعلشون این شد، خب این که چه دلالتی داره، شرطی که نهیه، بعدش نیاد. یعنی چه توش در میشه تقریر، یعنی سیرت المسلمین به مرعا و مسمع اشاره بوده است. هر جایی که دوست داشتی
من بیارم.
تلگرام داری اصلا برام بفرستی شو تلگرام برگه بهم ندی که گم نکنم. اصلا کلاسیش نمی کنم آقای میخوان بستنی از تلگرام برام من بفرست دارم چند مطلب جدید من بلد نیستم.
این کلاسیش
رو دیگه یکی تو فردا بستنی میدیم. آره باید گرم جان که بستنی تو شما بگیستنی
شفاف گفتی، شفاف هم خیلی غلط گفتی. سوم امنه هم اشته رو بعد داره تو قوله. خب بریم بعدی، بریم بعدی. ماسم معنا به هازا واقعا نازا بشه ایوان آجا تو قوله. بله حالا فعلا قرار یه عصبانی بشیم بودونی کتابین خوندیه خدا میدونه. اشتری احب و الیه من الابی عبو بخریش بهتر از اینه که بفروشیش. نه نکرد، نه از خریدن نه کرد و نه از فروختن. خواهد رو هم بین خود این دوتا یه تفضیلی رو نسبت به اشتراع داشت. دیگه شی اینم دال دوم بود. دو بذار حالا سه. و نفی بحث عن استیجار کتابته گفت لا بحثا. گفت آقا علا کتابته اجره گفت لا بحثا. ها این لا بحثش کافیه برا من. حالا فقط این روایتی تو بود؟ نه کما فی اخبار اخر غیر از این روایت هم روایت هایی طوری داریم. پس دو دسته روایت داریم. دسته اول نهی، دسته دوم جواز. خب حالا بر اساس این دوال و در روایات دیگه هم از همین مطلب یه جوز تملک الکتابه بره اجره. حالا بخواییم ثمره بگیریم، ثمره فقهی. آقا پول داد کتابت را مالک شد. اینجا رفتیم تو اجاره. اجاره چی بود؟ تملیک کن منفعت. منفعت چی بود؟ عمل حر. پول داد کتابت را مالک شد. همینجا حواست رو بدید، نه اینکه خط را مالک شد. چی رو مالک شد؟ کتابت را. حالا یه کسی یه دیگه تفاهم کنه میگه خط را مالک شد. پس پول داد خط را اگر به اینجا برسه این رو باید مقابل سریع روایت های قبلی میشه دیگه. اگه کسی دلالت رو تا اینجا بتونه درست کنه
نمیشه.
من نگفتم میشه، میگم اگر. شما عجله نکنم، من همش اگر حرف میزنم شما همش تصدیقی حرف میزنید. میشه نمیشه؟ من میگم اگر بشه قابل اگر باید جوز و عجل نکنم. هنوز هنو داریم، هنوز روز زیاد داریم.
مالکیت خط که اشکال نداشت، کسی
نگفت مالکیت در مقابل اجرت. یعنی اتفاع
ما در اجرت که در باید چیز نشدیم، در باید خط داریم اجرت یه کاری کردیم که این مالی واسه ایجاد شد.
چرا با من دعوا میکنی شما؟ گفتم اجرت میدهد بر کتابت. حالا اگر کسی یه به لحظه هم جلوتر ره گو حالا که کتابت چه پول دادی خطش هم گرفتی، اون موقع اجرت اومده مقابل خط قرار گرفته، بعد میشه اون نهیه مقابل سریع میشه. اگر قائل من خب فیجوز و وقوع و جزء من از ثمنه. اینا کارگاه آموزشی باید یاد بگیرید. رو باید چطوری چی میشه که یه مسیری میرین گیره باید مقابل او قرار میگیره، حالا یه مسیر یکی دیگه میره همینه باید مقابل او قرار نمیره. همینطوریه، همه همین هایی که داریم میگیم. فیجوز و
روایت احمد اجارم استفاده کردن
جانم
از این کلمه اجارم اجارم است
با این بیان الان که اینطور شد فیجوز و وقوع جزئه. ما اونجا چون داشت عبارت روایت توضیح میدارم، روایت توضیح دارم، حالا دارم عبارت چیه توضیح میدم. میگم شیخ گفته اجرت اجاره. فیجوز و وقوع جزئه من از ثمن. خب خب با این توضیح می شود جزئی از ثمن به ازای کتابه قرار بگیرد. خب کتابه چیه؟ یه مصدری داره، من می نویسم، یه حاصل مصدری داره، یه چیزی باقی میمونه. نوشته من چی؟ نوشته من باقی
خط
میمونه، خطه. حالا ببین شیخ یه تیکه رو قایمکی رد میشیم ازش، ببین عبارت فیجوز فیجوز فا تفریه ها بر این سیری که آمدیم دیگه، یجوز و وقوع جز علم نستمن به ازای کتابه. هنوز زمین خورده به کی؟ به کتابه. شما تو ذهن چیه؟ معنا مستریشه، یعنی خود عمل. حالا اند بی المجموع المرکبه من الکتابته و من القرطاس، چی کنار القرطاس قرار میگیره؟
حاصل مستریش.
حاصل مستریش زمیره بالا داشت میخورد به معنا مستریش، پایینش باید سراغه حاصل ناخودآگاه اومدی تو خط یواش یواش. دی دقت کردید آقا من برای چه توضیح گفتم؟ سی رو بیار. من این مکاسب میگوام چی دیگه میگفتم، جور دیگه توضیح میدادم. فعلا مکاسب رو میخوام بفهمیم. خب اما حالا اول در مقابل چی قرار بیاد؟ بستنی تونه بگیرید ازش.
آقای رحیمی گفتم این کلمات
بشه. خب بفهمم این دبی المجموع المرکب من الکتابت و من القرطاسه و غیره. ما پس در مقابل همه اجزایش میشود اجرتی را یا پولی رو دریافت کرد.
خب جواز اجاره میشه، جواز پولی هم سوال کرد. از جواز اجاره بر کتابه میشه.
اصل استحقاق المال در مقابل خط فعلا درست بکنیم، بعد اون دعوا رو بعدن میکنیم. چی شد؟ یه بار اجاره است، یه بار بیعه. دیروز یه بحثی کردیم در موردش، بعدن هم میاد. گفتیم اونجایی که میاد میگه بی، دعواش خصوص بی ممکنه نباشه، بگه آقا مسئله ما اینه که تعظیم کتاب الله اختصاص دارد که انتفاع مالی با کتاب الله نشود. اگه اینه گفت ماجرا میره در مقابل مالی که عوض کتاب الله قرار میگیره. حالا بالا داشتیم رو بی میگفتیم، پایین داشتیم رو اجاره میگفتیم، فعلا حواسمون به ایتیکش نیست. اصلشو بریم تا آخر بعد برگردیم حدود سقوش معلوم کنیم. خب لکن الانصافه
متعلقهای دوتا فرق میکنه.
شما دارید دوباره تاکید میکنی میخوای توضیح بدید فرق داره. منم نمیگم فرق نداره، دارم میگم ساکتم. دارم میگم ساکتم فعلا، مهمل گذاشتیم. نمیگم فرق نداره که شما اصرار کنی فرق داره، میفهمم فرق داره. میگم فعلا از این ناحیه مهمل گذاشتیم. شیخ فعلا به این ناحیه نپرداخته. چرا نپرداخته؟ دلیلی داره. یکی از دلایلی که قبلا خوندیم اینی بود که الان گفتم دعوای ما سر اصل انتفاع مالی با کتاب الله که خلاف عظمت کتاب الله، تعظیم کتاب الله، این استظهار از ادله بوده فعلا پیششه. تا بعدا ببینیم چی میشه. اگر نگو بر شما حاشیه بزنید بشه، حاشیه که خیلی هرشت شما بریکس اشکال نداره. خب جان
تو چون خوش میده این محمود یعنی شیخ تو اهل مجموع مرکب منها از این منها اومد تو خط کجا مثلا اومد تو خط شروع هم منظور شما کتابت باشه نگه یه باشه که اومد تو مثلا
کتابت در مقابل قرطاس رو دارم. یه قرطاس کاغذ چی در مقابل کاغذ؟ کی کنار کاغذه؟
میگه یه جاره که داده هم بخاطر همون عمل کتابتی که
فرض کن اینجا منگله خورده ای شده یه دفترچه، میگیم برگشت و
آره همین پولی که دادم
منگلش و خطش.
من اینو میگم الان مثلا من برگاه سفید دادم به شما که برید بنویسید، بعد اول من یک پولی که به شما میدم هم در مقابل اون برگاه سفیده است که اول بتون دادم، هم در مقابل عملی که مثلا نشه خود همین عمل کتابت.
عزیزم شما داری سوال عوض میکنی.
نه خب میگه مرکب منو از این مثال
سید پیش مطالعه هم کردی یا نه؟ خب الحمدلله چه کار خوبی کرد انشاءالله در روایت بعد میبین. ببین این که من کاغذ صورت مسئلهی گفتی که معناش کردی، صورت مسئله چی بود؟ کاغذی دادی بنویسد و در مقابل ای و آن نوشتنه، این طوری توضیح دادی. این صورت مسئله ای سؤاله، بعد مناسبت این سؤال با او جواب سبب میشه که حال بخوره به عمل کتابت. اما بر غیر ما میگه معنا نداره اون وقت. اما مجموع عبارتی که اینجا وجود داره که او سوالم توش نیست، انصراف نداره به او حرف، انصراف داره به همینی که کتابت، یعنی خط، مثل بحث روایت های قبلی که داشتیم میخوندیم، داشتیم گفتیم این قرآنه چی داره؟ یه تیک آهن داره، یه تیک جلد داره، برگه داره، ورق داره، عدیم داره، خط هم داره. دقت کردیم؟ این هم تو هم افق حالا، مگر اگه اون سوال اضافه شد، اون سوال که روایت بعدی میاد، اگه سوال من مناسبه سوال و جواب اختزای دیگه ای داره، قبول دارم. الان دعوا تو تفسیر مرجع ضمیر های، اونم در جایی که اون سوال وجود نداره.
چرا از خود من تو غیر ما رو به حدید و اینجور چیزا بزنیم، بعد به خود قرطاس و خود کتاب دیر خط نیمد، حتی نه به کتابت و قرطاس و غیر ما هم بخوره به مثلا
ولی بله میخوره به حدید، گفتیم اون که مسلمه، اما اتفاقا معید اینه که او کتابت میشه خط. چی در مقابل قرطاس و عدیم و اینا بوده قبلا؟ خب حالا بریم سراغ آقا فتح السنه، برگردیم جنبندی کنیم ادله سابق ما چه دلالت هایی داشتن، دلالت هاش دوباره بشمارید، روایت های قبلی ما نسبت به فروختن قرآن، خرید و فروش قرآن نه کردن، اما از توشون در می اومد که یه سنت مطلابهی شده، هم داره خیلی فروش میکنه، ما هم باید این فعل مسلمان رو تصحیح کنیم. تصحیحش هم به این برمیگرده که بگیم مراد از قرآن خطشه نه سائر مقارناتش. شما خیلی فروش رو مقارنات قرار بدید نه روی خط، تا با این تفکیک هم اون حرمت القرآن و تعظیم القرآن سر جا خودش بمونه، هم این فعل مبتلا بهتون تصحیح بشود. اینا دوالی بود که تو روایت های سابق دلالت شد برشون. خب بعد بریم سراغ روایت فعلی. روایت فعلی هم نیومد ببردش دعوا رو سر بهی، روایت فعلی دعوا رو سر یه عم می بود، گفت سیره این بوده که از قرآن انتفاع مالی نمی کرده، مورد احتیاج شمی مده کتابه می کرده می رفت. بعد یواش یواش باب انتفاع مالی باز شد، تو زیدی که روایت عبدالرحیم بود اجاره رو بود، تو سردش که روایت ابو بصیر بود خود خرید و فروش رو گفت. با انتفاع مالی باز شد، یه عده ای پول گرفتن که بنویسن، بعدش هم یه عده ای خرید و فروش کردن. حالا جمع اینا به چی میشه؟ درست شد؟ جمع اینا به چی میشه؟ شیخ میگه آقا جمع این مطالب، من قبل میگم خواهم کل عبارت جمع بشه، چون شیخ تو دو مرحله جمع میگه، یکی الان که لکن نل انصاف میگه، یکی هم سه پاراگراف جلوتر و هیه و امکانت ظاهرتن. من کلش یه جا توضیح میدم بعد اون دو تا رو باید هم میکنم، ای کاش که شیخ این لکن نل انصاف رو نمیگم، اون دو تا رو باید هم میگم، همه شو یه جا جمع میگم، اما چون نگفته من همه شو یه جا برای تو توضیح میدم بعد میگم. شیخ میگه آقا ببینید، برای اینکه بین همه این مدالیل جمع کنیم، از یه طرف
بالا بیاد و بالا بیاد شهرت عملیه در عمل به نهی تحریمی، خیلی ها اینطور فهمیدن این تقریت کننده رو، از یه طرف ما نهی داریم از مبایعه، زین بعضیاش گفت نهی از معاوضه مالیه، یعنی چی؟ یعنی حرمت انتفاع مالی از قرآن. زین روایت در خود
چه؟
استظهار شیخ فعلا. تو رو خدا از اول سال تا رو از من یاد گرفتیم، موقعی که فهم عظمت داریم، فهم عظمت داریم، همه ی عقولا میذارید تو جیبتون، فعلا شما خودتون رو بذارید تو منظر نویسنده، این نویسنده چجور فهمیده کاری هم فعلا بفهمید، هیچ کسی بیه غیر نویسنده نداریم،
هر چی می‌خواید بخونید دادن فقط شعر.
خب نهی از معاوضه مالی داریم. از اون طرف دیگه سیره مبایعه را داریم. شارع اومد حرمت رو زد به خط، جواز رو زد به
مقارنات.
تمام شد آقا؟
خب
حالا از این طرف روایت فعلی ما میگه سیره عدم انتفاع مالی بوده، بین قامت و منبر و بفر. بعد با یه سمه میگه سیره رفت به سمت
شرف
ابو بصیر، مبایعه رو گفت، عبدالرحیم اجاره بود، یعنی رفت به سمت یجمع ها قولو کرد انتفاع مالی دار. آخرش هم خودمو چی گفت؟
گفت لا بسر
احب و دوالی گفت، یعنی حق شد عدم الزام به ترک. حالا کراهت جواز به معنی الان جواز به معنی الان بعدا بحث کنیم از توش کراهت در میاد یا کراهت در نمیاد، اباحه در میاد، تمام دعوایی که داریم. ممکنه شراعش یه حکم داشته باشه، بیعش یه حکم داشته باشه، اجارهش، اما همه شون جواز به معنی الان. حالا شیخ میگه دو تا رو با هم جمع کنیم، نظیر این روایت دو تا روایت دیگه داریم. اینم من با اینکه نخوندیم مجبورم بیدم چون خب کل شما هم جمع کنم. چون میگه نظیر این روایت الان روایت بعدی میخونیم. امام تأیید کرد چه چیزی را؟ کسی را، من نمیگم اجاره مستند چون دعوا بعدن میکنیم که مفاد این روایت حدود اجاره فقهی را در بر میگیرد یا نمیگیرد، اما مفادش چیه؟ کسی را بر کتابت گماش، حالا گماش یعنی اجیرش کرد یا هرچی، شرط اجرت نکرد، در پایان چیزی به او پرداخت کرد. امام گفت نابسه. حالا دعوا میکنیم هبه است، اجاره است، اجاره بدون تعیین ثمن معنا نداره، معامله قراری میشه، اصلا معامله است چیه؟ باید بحث کنیم روش. خب این هم تا اینجا. بعدش هم روایت بعدی دوباره میاره روایت انبسه وراغ. تو روایت انبسه وراغ هم همونجا دیگه ورده تشه، اشتباه نکنم اگه یه جور تر رگه. بله روایت انبسه وراغ، روایت انبسه وراغ هم اونم به حضرت میگه آقا من پول میگیرم چیکار کنم؟ حضرت بهش میگه که اگر مال رو بر مقارنات بگیری اشکالی نداره. شیخ میگه که بخواهم همه رو با هم جمع کنیم و تو شی در میاد تعارض رو عدم ببریم، برگردیم ما یه نهی داریم از معاوضه مالیه، اینجا هم سیره رو گفته عدم انتفاع مالی، بعد سیره شده مبایعه، کمان که سیره شده مبایعه، عدم انتفاع مالی اونجا نه کرده، اینجا گفته سیره این بوده که انتفاع مالی ها کذا کانوی است نه اون. پس از جمع هر دو کراهت از انتفاع مالی و عدم رضایت اصل اولیه جامعه از الزام برای شارع در میاد. کما اینکه سیره هم شده مبایره مبایره. حالا ما آخرش میخواییم این نهی حرمت رو تکلیفش معلوم کنیم. حضرت اونجا حرمت رو برده رو خط، جواز رو برده رو مقارنات، اینجا مطلق لابعثه رو گفته. این روایت در مقام بیان سر کیفیت نیست، ساکته. اما این روایت در مقام بیان هم کیفیت الحرمه هم کیفیت الجواز. پس ای که در مقام بیان حاکمه بر اینه که در مقام بیان نیست. او مقدم میشه، او ازهره، اینو برقا هم میکنیم. با این جمع هیچ کدوم از دوال رو حذف نکردیم، هیچ کدوم از مدالیل رو حذف نکردیم. مفهوم شد آقا؟ اگه نفهمید دوباره تکرار کنم. مفهوم شد؟ کسی گیر نداره؟ جانم؟
سیرهای مبایره و اینان بیمون کشتیم کنار دیگه.
نه، دوتاشون با هم مشترکن. ببینید دوتا در این که اول سیرهی بوده مبایعه نشود، انتفاع مالی نشود و بعدش هم مبتلا شدیم به انتفاع مالی، دوتا با هم مشترکن. حالا یکی لسانش دوتیستر نکن، یکی کراحت ای کاش به حال کذا کنی اصلا چکارت کنن. اما بالاخره دوتاش داره میگه سیره ای شد و ای شد تمام. حالا چرا اینو دارم اعم میگم؟ چون این ممکنه لسانتون دو تیز اولی مال سیره نباشه، مال نهیه باشه. حالا تو هر دو ای وجود داره، هر دو دارن میگن که گام اول نبود، ثم گام دوم انتفاع مالی شد معذالک. حالا چیکار کنیم؟ ای گفته لا بس، او گفته فیه بس، او گفته نکن. میگیم نه، او گفته نکن رو خط، لا بحثه رو عدیم و مقارنات. این یکی گفته اشکال نداره، مجموعش رو که جمع میبندیم، میخوایم جمع بین ظواهر دواله روایت و مدالیلی که مستظهر از مجموع روایات داشته باشیم، میشه یه طوری جمع کرد که چیزی نیفته، چیزی نیفته، همه رو حفظ کنیم. به چی حفظ کنیم؟ به یه مقدم اصولی. بابا او در مقام بیان کیفیت الجواز و الحرمه است، در مقام بیان روش تصحیح این معامله است. میگه ببرش رو عدیم و آلات. این یکی در مقام بیان کیفیت نیست. بعد شما اگر این رو با عزاوی دید من دیدید، میگیم تو کیفیت الجواز این مهمله، در مقام بیان در مقام بیان نیست،
احراز شده.
اگر گفتید این در مقام، شمایی که اینو در تعارض با اون میدیدید، مال این بود که اینو در مقام اطلاق و بیان دیده بودید. یعنی گفته بودید مولا در مقام بیان است و گفته لا بعثا ولم یقید هو بالآلات و المقارنات، بل کان الکلام مطلقا اما از خط و آلات. اما اگر این دو تا رو کنار هم دیدید، بعد بگید نه این در مقام بیان کیفیت نبوده، ساکته، او در مقام بیان. هیچ وقت ساکت با مقام بیان معارضه نمی کنه. بعد ساکت میشه ظاهر، مقام بیان میشه از هر که حمله بر از هر میشه. شیخ میگه اگه ما اینطور جمع کنیم دیگه مشکلمون حله. حالا بگو آقا شما دیگه. کسی دیگه گیر نداره؟ خواهم سوالات ثانوی برم. کسی نگه آقا من نفهمیدم ها. نه شما از نفهمیدم شما او انقلتاس، انقلتاس با آخوندی بگی نفهمیدم، دست به لحیه بگی نه. بذار تو، بذار تو نوبتی، تو همین رنج دومی آقا.
آقا این لابنسه باید احراز بگیر در مقام بیان نیست و الا در مقام بیان باش و اطلاق بگیریم، اطلاق هم داشته باش. خب
حالا فعلا حرف شیخ فهمیدی دیگه، میخوای حاشیه بزنی؟ من نمیرم این وقت. گفته به شما تصدیق عقولی میگه، من همش اگری میگم. من نگفتم اینو قبول دارم، من میگم شیخ اینطور استظهار کرده. فعلا هم مقام
بازم میتونی
وقتی حرف شیخ گفتم عبارتشم خوندم تمام شد، زنگ زدن بعد تو زنگ تفریح میبینیم آقایون چی میگن انشاءالله، که جدی نباشه قضیه.
فرمودید روایت اول به این دومی حکومت حاکمه، منظورتون چه حکومتی؟
جانم
فهمیدی اولی به
دومی حاکم. یه حاکم علا نحو اصطلاح شیخ توی تعادل تراجی. نه من دو تا تعادل تراجی هم میگم غیر کار شما، یعنی که ایبر میگم که او بر میگم، برای همین الان تو فضای اصطلاحات تعادل تراجی. حکومت غیر اصطلاحیه، منظور حکومت در مقابل ورود نیست، حاکمه یعنی مقدم. چرا؟ بچه از حریت هم گفتم همیشه ساکت ظاهره، مقام بیان از هره به این معنی.
صاحب باشیم پای خط نوشتیم فرق اون برمون برم هم دست نشدن چی فرق میکنم کنم دیگه
نیکش جمع کرده
همش شما داشتیم مقابل مقابل میدوشید دیگه
داشتن مجموعه آنچه که شه
یکی درس مقابل داشت داره یعنی من یک درس مقابل هست یعنی من سیره مقابل هست یعنی من داره وراد خط کنم همه بوده
قبل از گفتن جمع
اونجا نهیه اینجا سیره رو گفته خیلی گفته نهیه داشتم استظهارات شیخ رو از روایت میگفتم شیخ تو دست اولی ها اینا رو استظهار کرد صریح تو دسته دوم هم که الان خوندیم اینا رو استظهار کرد بعد استظهار نزدیک هم شد مقدمه شد که شیخ تو تعارض نداره حالا شیخ یعنی رسیدن به مختار خودش ببین یعنی میخوام درس خارج بگم حالا زبون درس خارجی بسم الله الرحمن الرحیم هنا عدتون من الروایات المتعارضه دسته اول هاکذا دسته دوم هاکذا بعد این دوتا با هم متعارض هم به دسته اول قائل دارید در فتوا هم به دسته دوم من روزی بود که براتون داشتم زمانا رو میگفتم گفتم فلانی فلان زمان شما فکر من سر عادتم همینطور میخوام عدد بگم براتون نه اینا رو گفتم تا بعدن بهتون بگم چرا زمان شیخ آورده از نفر اول کی بود آقا تو عبارت؟ سرائر بود؟ نهایه شیخ توسی گفتم نهایه شیخ 460 بعدن میبینید این وسط یکی قبل 460 یاره داریم نگفتیمشون یکی این وسط گفتم اعلامشون رو گفته بقیه رو از بعدن میبینیم هم او اعلام هم این وسط یه شهرتی هم برای او داریم اسمش نیوردیمه یعنی روایات متعارضه به هر دو دسته هم قائل هست شیخ میخواد اول اساس میزنه زمین که خدایی میگه اگر دوران شد دعوا شد ما باری بریم اینا رو میکشیم این تا اینجا بعد میگه اما حالا من خودم که خداتونم شما این بر شما این بر میخواد با هم رفیقتون کنم برای رفع تعارض شروع رفع تعارض شیخ از کجاه؟ از تو استظهاره لذا تو مقام استظهار به هم نزدیک میکنه اینقدر نزدیک میکنه که اگه کسی به خود استظهارهای شیخه استظهارها رو ردیفی بنویسه مثل آقا که خیلی با هم فرقی شیخ میگه مرحبا به ناصر من منم مثلا همینو میگم که هیچ خیلی با هم فرقی ندارن اما خیلی با هم فرقی ندارن این که من میگم میشه تصالح اتفاقی این نافی همه دعوای گذشته که چندین سال و چند سال و چند ده سال دعوا بوده نیست لذا میشه تصالح اما واقعا هم چون من از قوانین استظهار برای تصالح استفاده کردم جمعا تبرعی نیست جمعا عرفی و دلالیه حالا ممکنه کسی ما حالا آخرش که رسیدیم روایت رو همه یه جور دیگه براتون میخونم اگه وقت شد که بعد ببینید اصلا یه عالم دیگه ممکنه بشه گوش شیطون کرد خب جانم بفرمایید
دوستان اینکه طرف اومده سوال پرسید حضرت من این کار رو انجام میدم حضرت عبدالله هست خب یکی میفرمه در مقام بیان از کنید تأخیر بیان از وقت حاجت پیش میاد حالا ما میتونیم یه شکل جمع کنیم که اتفاق نیفته
حالا شما جمعت نگرد آبا حق شیخ رو بفرمید یا بعد زنگ ده این شیخ بزرگوار از دیروز سالا هی عبول میگه من هم عبولاش قیچی میکنم آره حالا شما هم عبول نگو قیچیش میکنم تو بزارش ببین جارم بفرمید عبولاش
قیچیش بوده نسبت به چی نسبت به خط یا نسبت به کتاب
کلیت روایت تو ایتیکش تعیین نکرد دست دومی میگید دیگه دست دوم تعیین نکرد مبهمه برای همین هم گفتیم ساکته
خب روایت دست اول که شما بعد فرش کشیدید که نه شده از معاوضه خب بعد توی همون روایت بود که مثلا
برای همین گفتم اصل سیره ها تو دو تا ببین من ردیفی نوشتم دلالت ها رو تجزیهش کردم گفتم اصل سیره تو دو تا هست هم سیره اول هم سیره دوم تو دوتا هست اما تو اولی اضافه داریم اضافهش چیه؟ تفصیله یعنی کیفیت الجواز و الخرمه درست شد؟ این تفصیل یعنی من در مقام بیانم حالا شمایی که این دستار معارضه با او دیده بودید از چه جهت معارض دیدید؟ چون این دستار را مطلق گرفتید یعنی گفتید در مقام بیان بود ولم یقید و فیعم الحب و جمیع الموارد اما من میگم نه مطلق نیست اصلا در مقام بیان کیفیت نیست بعد اون میشه بیان این میشه عدم البیان اون مفسره این میشه
شما به دو تا سیره اول عدم انتفاع مالی سیره دوم سیره
زمانی
بله
زمانی انتفاع مالی
انتفاع و انتفاع نسبت به چی ما که خوبه
نگفته همین داره میگه میگه تو دوباره
تاسیس داریم میگه سیران تغییر نمیکنه
نمیخوام سیران رو تغییر بدیم داریم مجموع
تفاوت مجرم تفاوت
نخواستم سیر ببینید این سوال که سیراها تکلیفشون چی میشه رو ما الان جواب ندادیم دقت کنید این که سیره تکلیفش چی شد آخر تو این روایات آقا اصلا فرض کن من یه جامعه شناسی هم میخوام سیره مسلمی رو تحلیل کنم اصلا کار به احکام شرعی سیره چی شد نمیدونم شیخ میگه من نوکر توجیه سیره نبودم من روایت ها رو با هم جمع کردم سر یه باند نشوندم او بانده چیه؟ حکم شریعتش در بیاد من الان همه توضیحاتم برای این بود که این حکمان متعارض نشن و الان من در مقام تحلیل نهایی سیره نیستن لذا اصل این که دوتا رو باید داله بر دو نوع سیره بودن رو داریم اما تحلیل نهایی که بخواه اون شریفی انجام اون سال اون بیان بود و این سال که با هم جمعش میکرم حقیقت بیشتر از این که تو عبارت نیست
فلش اول رو شاید مثلا
اگه نمیکشید چرا؟ آخه واقعا تو اولی و تو دومی تو هر دوتا نسبت به سیره وجود داره
دوتاش دو هم نهی از مباحث
من چرا از ام نوشتم نه
دومه.
نه
نسبت به سیره دوم معنی
باشه فهمیدم چی میگید اشکال حالا من اون نکته که گفتم زیاد مصر نیستم اما تو عبارت شیخ هست
ده.
من نوشتم نهی و اولیش هم اسمش گذاشتم نه به خاطر که اون نه از لسان روایات اول تو سیره رو نهی گفتنه دومی ساکته اصلش رو گفته بدون حکم لذا این یکی رو نکشتم سیره اونو کیفیت و حکم هم دخیل کردم توش که تعارض درست بشه بسم الله الرحمن الرحیم
این سیرگانه برمن میشه که اول اسلام مسلمان پول میگرفتن خود چون نوشتن داره برمن میشه که با متعارضم
رفتی به عبارتمون نداره فعلا
چون این بر در دسته من حساب کردید این رو میگم
یعنی چرا؟ چون تو هیچ کدوم از دسته ی روایت نه این دسته نه او دسته دالمون رو بر نه یا جواز سیره قرار ندادیم تو عبارت دارم یا عبارت روایت چی قرار دادیم یا دسته ای که گفت نگفتیم چون سیر است احبوی که گفت
تو عبارت مشکل ندارم شما در طرف این وری سیره هم حساب کردی از این باقرن
نه سیر دوال روایت نگفتم سیره داله بر حکمه چه چیزای استظهارات من روایت چی بوده لیستشون کنیم تو روایت گفته سیره اول این بوده سیره دومی بوده تو روایت هم گفته سیره اول اما تو روایت اول که سیرار داره میگه با لسانه نه میگه بخونم عبارت رو دیگه جانم سید
بعد این بود سرم اما سیره توی شده دال بجانه الان اینجا خوش که فرمون
بله یه خط فقط تو سه تا دالش دال اولش گفت منم دال اولش مقید کردم به چی؟ تو توضیح هم تو توضیح هم چی گفتم؟ گفتم این سیره به شرحی که عدم رد دعوامو شد با آقا قرار شد آقا برام یه عبارت بفرسته تلگرام حواسم بود جه. یعنی شیخ باز اونجا خواسته اگه سیره ای استفاده کنه اما استفاده نکرده تو دال بعدی و زوب آورده بسم الله و الله اشکالای تبریزی بهش وارد میاد بسم الله الرحمن الرحیم لکن الانصافه بریم آقا خب گفتم آقا جناب شیخ تو مقام جنبه مولا عبارتی بشین یه لکن الانصاف اینجا آورده یه دوتا پاراگراف بعد وحیه و امکانت ظاهره این دوتا جمعه اما جمعش و شیخ تو دو مرحله با دو بیان گفته این بیان اول خلاصه است مبهمه یه ذره میخواد بگه او بیان ایساکت اما تصریح نمی کنه به بیان و سکوت لوازمش رو میگه تو به انکارت ظاهرتا دیگه تصریح میکنه تو دو مرحله میگه ببینید عبارت لکن الانصاف الا دلالت فیها فیها کی؟ این روایت دست دومی ها ابو بصیر و روح ابن عبدالرحیم الا جواز اشتراع خط المصحف دلالت بر جواز اشتراع خود خط کنه گفته لا بسه اما نگفته خط ببین اسمش نمیاره اما در واقع داره چی میگه؟ داره میگه ساکت در مقام بیان کیفیت نیست اما لم اصولیشو نمیگه فقط میگه دلالت نداره حالا او کسی که در برهم او کسی که در مقابله چی میگفت؟ میگه نه دلالت داره دلالتش از نوع دلالته از نوع دلالت اطلاقی او میخواد بگه دلالت داره شیخ میگه نه دلالت نداره سکوته و انما ببین سکوت اگر اطلاق اومد بالا سرش تسری و حکم میاره، اگر اطلاق نیومد بالا سرش اهمال میاره. سکوت سکوته، نگفته. اما اگه گفتیم در مقام بیان بود و نگفت، تسری و حکم میاره. اگه گفتیم در مقام بیان نبود و نگفت، دلالتی نداریم، اهمال، سکوت، حکم نداریم. شیخ میخواد بگه صرفا سکوته، او میخواد بگه نه اطلاقه، ما میگیم نه سکوته. چرا سکوته؟ به قیده مقابله با روایات، با حمل این روایت به سکوت داریم تعارض را حل میکنیم. و انما حضرت حضرت را تنها، نه تمام کنم، تنها چیزی که دلالت داریم اینجا چیست؟ تدلو این روایات علا، حالا دوال رو بیاریم مدالیل هم بگیریم. یک، ان تحصیل مصحف فی صدر الاول کان به مباشرت کتابه. او چی که تو این روایات داریم این مردول اول سیره ای بوده، پول نمیگرفتن بیافت خود چی میروشتن. ثم قصرت الهمه، بعد همتا کم شد، دنیا رنگ عوض کرد. فلم یباشروها به انفسهم، دیگه خودشون نرفتن دنبال سعادت و آخرتشون، گفتن تا ما وقت بذاریم برای کتابت و قرآن کی بره برزن و بچه نون بیاره. و حصلوا المصاحف به امواله، رفتن تو لاینه تنبلی، حیث تعلیلی شد که معامله کننده ها پاشون دلالا اینجا پاشون باز بشه، یه عده‌ای برن از این کانال پول در بیارن. البته او طرف مقابل داره بس میکنه، داره مالش میبخشه که یه چیزی گیرش بیاد، قرآن گیرش بیاد، این گردش نقطه مثبتیه. اما چون تنبلی که خودش ننوشت سبب شد سیره اجتماعی این بحث رو بکشه به سمت امور مالیه و انتفاعات مالی، حالا شراعن و استیجارن دوتاش هم باب اجاره اومد هم باب. پس اینجا معلوم شد دعوامون لا ینحصر بالبیع، و عامه بود تعظیم کتاب الله، این شد قرینه معاذر تعظیم کتاب الله. بس اون لا یختص به خصوص البیع ولا اجاره. جلسه اول گفتید این بیع، گفتم بریم جلوتر رو ببینیم بیع یا اجاره است، بعدن میاد. خب ولا دلالت فی الروایه علی، خب لا دلالت دوباره برگردیم چی میخواد توضیح بده؟ سکوت در مقام بیان نیست. ولا دلالت فیها در این روایت ابو بصیر و عبدالرحیم علی کیفیت الشراء، آقا حالا که لا بعثه چی جور بخریم چه جور بفروشیم؟ نگفت که بگیم برو عدیمشو بخر، برو حدیدشو بخر، نگفت خطشو نخر، نگفت ساکته، کیفیت ساکته. و ان الشراء نه و معاوضه ای و معاوضه عطف تفسیریه یا عطف العام علن خاصه؟ عطف العام علن خاصه. چرا؟ چون بالا اجاره رو هم داشتیم. و ان الشراء و المعاوضه یا شبیه توسعش میدید وقتی از بیع فقط خارج میشه. و ان الشراء و المعاوضه لابد ان لا یقع الا على ما عدا الخط. اینو نگفت که حتما باید شرا بر ما عدای خط واقع، لا یقع الا على ما عدا، یعنی بر ما عدا بشود و بر خط نشود. من القرطاس ما عدا چیه؟ من بیانی میاره ما عدا تفسیر کنم، ما عدا من القرطاس و غیر القرطاس. کتابتا میشه خط. خب و فی بعض روایات، خب در خب بریم جلوتر. حالا این فتا اینجا جنبندی رو گفتیم، اما لم اصولیش را بیان نکردیم، فقط استظهارمون رو روایت روزی دادیم، یعنی زبانمون فقهی بود، زبانمون فقه استدلالی که اصولم بیاد توش تمام کنه نبود. حالا دو تا روایت اضافه میکنیم، بعدش میریم سراغ اون لم کار. و فی بعض روایات، بسم الله الرحمن الرحیم، دلالتون علا ان الاولا مع عدم مباشرت الکتاب به نفسهی اولا، بهتر اینه، فعلا نمیگیم اولویت قطعیه یا استحبابی غیر قطعی، فعلا اولا این است. تا حالا باید استظهار کنیم حکمشو. من عدم مباشرت کتاب به نفسه، حالا که خودت نمی نویسی نرو بخر، برو یکی رو بیار، او یکی هم که آوردی اجاره باش نبند، باز داره تقلیل میده انتفاع مالی تا میتونه فتیلشو میاره پایین. یعنی چنده در میاد شاره میخواد تا میشه ما از سیر اولیه دست بر نداریم، اما حالا چه مصلحتی بوده که داره با ما تاتی تاتی را میاد، مباشرتن مماشاتن مماشاتن را میاد، ما که از سیر دست برداشتیم بهمون نمیگه میذارم تو گوشه چرا دست برداشتیم، با مون را میاد اما نمیخواد بذاره ما با او خله انتفاع مالیه دیگه چاپ خونه بزنیم برسه. میگه حالا که تو رفتی تو مسیر خوده تنبلیت گل کرد اشکال نداره. اولا ما عدم مباشرت کتاب به نفسه چی؟ ان یستکتبه طلب الکتاب کنن، اگه یکی بخواد براش بنویسه اما بلا شرطه، نگفت اجیر بگیره ها، گفت یکی بیاره براش بنویسه، یا رجلن خوز بیدی
از باید معاوضه نباشه دیگه
جانم،
از باید معاوضه نباشه دیگه.
حالا دالاشو بریم تا آخر روایت بریم، آره یه تا میتونیم نریم تو معاوضه مالی، اما رو بریم دلالت روایت اصطلاحا رو چی بمون میده. خب ثم یعطی مایورزی آنچرا که او راضی میشود باش به او بپردازه. خب آقا روایت داری؟ گفتی بعض روایت میگه بله، مثل روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. یه نقطه سندی کوچولو بهتون میگم، این روایت جز به روایاتیه که شیخ طوسی علیه الرحمه از اصل حسین بن سعید نقل میکنه. این روایت یه دعواییه تو سند شیخ به اصل حسین بن سعید، ادعی اعتقاد دارن که این سند ضعیفه. اصل حسین ابن سعید اصل مهمیه برای فقه ما. میدونید ما سه نفر داشتیم، حالا سه تا هم اهوازی بودن، حسین ابن سعید اهوازی، حسن ابن سعید اهوازی و علی ابن مهزیار اهوازی. این سه تا تو بخش مهمی از فقه ما از کانال این سه تا میگذره، حالا یا صرفا سندن یا از اصل این هاست روایات، لذا تصحیح اسانید صاحبان کتب اربعه به صاحبان اصول مخصوصا این سه تا اصل اهمیت ویژه‌ای داره. حالا یه بحثی از سر سند شیخ به اصل حسین، علا فرض این که این سند را تصحیح بکنیم، دوباره تو سند یه روایتی که سر دیگه از به نام قاسم ابن محمد، معروف به قاسم ابن محمد جوهری، این قاسم ابن محمد توثیق بالخصوص نداره، یعنی کتابای رجال نگاه بکنید اسمش اومده اما توثیق نشده، یعنی مهمله. توثیق بگه ثقتون، شیخ بگه رجال بگه نجاشی بگه، نیست نداره. جانم همون اصول عربه همه 400 تا اصل معروف جانم
جزوهایی که مستقیم از منصول
بله نوشته شده، حالا نمیشه این تعریف واقعی اون اصل نیست، عنوان مشهورش آره، تعریف واقعی اصل یه ولی یه حدود شعوری داره، اما اونایی که اون 400 تای اصلی که به در مادر فقشی همون 400 تا ما هرچی داریم اونا داریم. خلاصه حالا یه عده هم اعتقاد دارن که آقا اصلا بررسی سند صاحب کتاب یعنی از کتب اربعه، یعنی محمد بن ثلاث، محمد بن یعقوب کلینی، محمد بن حسن طوسی و محمد بن علی بن حسین صدوق، بررسی اسانید صاحبان کتاب به صاحبان اصول اصلا لازم نیست. اونا حتی اگه مشیخ هم نمی نوشتن اشکالی نداشت، این تبرکی نوشتنه، چون اما گفتم اصل دیگه پدر مادر فقشی است، دیگه میخواد بره از اون اصل بگیره، اگه قرار باشه خودش حواسش نباشه که سندش تا اصل چجوریه، پس این چجور شده شیخ طوسی ما چجور شده صدوق و کلینی ما جانم؟
زمان خود
شیخ
طوسی ما
هم بوده حالا باید بحث بشه من نمیخواستم وارده فقط گفتم حواستون اینجا یه بحث دارن سر این سنه یه بحث هم دارن سر این محمد ابن قاسم جوهری که این بخش قاسم ابن محمد این قاسم ابن محمد هم گفتم توصیق بالخصوص نداره حالا ممکن اصلا اشتراک هم داشته باشه تو اسمش یه دعوا دیگه هم داره اینجا بحثی خلاص حالا علاوه از اینکه این قاسم ابن محمد جوهری باشد و بشه توصیقش هم بکنیم که خود حالا نداره ما ببین بتونیم مثلا توصیقش کنیم از کنار روات از قاسم چون کسانی که راوی از قاسم ابن محمد جوهریان اکابرین آدمای کوچیکی نیستن بشه درستش بکنیم این واقفیه بدونید ما تو فقه شیعه با واقفی ها خیلی دعوا داریم ما با فتحی ها مثل ایران با روسیه به تسالم میرسیم و با واقفی ها که مثل آمریکا به تسالم نمیرسیم آخرش ریشش هم این بود این واقفی ها سر پول و آقایی از امامان ما جدا شده اونا بندگان خدا قاطی کردن این نه اینا بله روایت دارد اون حالا الان مشهور من دارم اینا هر کدومه که دارم میگم تاریخ اختلافیه اما این است که اون در مورد ابن حمزه بطائنی دارد دیگه که 4000 دینار پیشش بود وکیل حضرت موسی بن جعفر بود آقا که تو زندان هر وقت امام قائم میشه وکلا باشون میاد تو کار یه مشکلاتی ایجاد میشه زمان دیگه تو قرآن همه داشتیم دیگه فقهای اومدن غیر نواب خاص رفتن تا جایی که نامه از حضرت اومد در نعنشون مثل شنبقانی مثل کی تا خود حضرت حضور داره جمع میکنه فضا رو حضرت که فاصله پیدا میکنه این علی ابن ابی حمزه بطائنی هم وکیل حضرت موسی بن جعفر شد بعدن 4000 دینار پول پیشش بود وقتی حضرت رحلت کردن امامت آقا امام رضا رو انکار کرد بله سر سکه لذا این طوریه نگاه نگاه معروف فقهی به واقفی ها نگاه خوبی نیست ما به فتحی ها باز راحت تر میتونیم تمیم کنیم اما به واقفی ها سخته باشون را بیاد بالاخره حالا اگه قاسم بن محمد درست هم بشه سقه توصیقش هم کنیم واقفیه بالاخره روایت بعد که اصلا دیگه افتضاح اوضاع سند روایت بعدی حالا بگیم روایت رو ان یستکتب بلا شرط و صل علی محمد و آل 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 محمد